اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. مقام های طالبان گفتند که انفجار بم در نزدیکی دروازه مسجد ایدگاه در ساحه پل محمود خان شهر کابل سبب کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز یک شنبه لحظات پس از وقوع این انفجار در یک پیام توییتر نگاشته است که این انفجار بر یک تجمع افراد ملکی صورت گرفته و تلفات را نیز به بار آورده است و آمار دقیق تلفات را ارائه نکرده است. اما برخی رسانه‌های محلی در افغانستان از قول سخنگوی وزارت داخله طالبان گزارش دادند که در این انفجار 2 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده است. گفته می شود که این انفجار در حال رخ داد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان برای اشتراک در محفل فاتحه خوانی مادر ذبیح الله مجاهد در مسجد ایدگاه حضور داشتند. احمد الله یک تن از دکانداران ساحه پل محمود خان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که نخست انفجار در نزدیکی مسجد ایدگاه به وقوع پیوست و پس از آن صدای گلوله‌باری بلند شد. در بیش از 1.5 ماه گذشته که طالبان بر شهر کابل مسلط شدند، با استثنای حمله انتحاری داعش در جریان عملیات تخلیه نظامی در مقابل دروازه میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و کم از کم 170 شهروند افغانستان شد، وقوع انفجار در شهر کابل نادر بوده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت ایالات متحده دیر یا زود باید طالبان را به رسمیت بشناسد. آقای خان روز گذشته در یک مصاحبه با شبکه تی‌آر‌تی ترکیه گفت که ایالات متحده پس از تسلط طالبان بر افغانستان در یک حالت شوک و سردرگمی قرار دارد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که افغانستان با سقوط سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است، موضعی که خطر مبدل شدن به فاجعه بشری را در پی دارد. جوزف بورل گفته است که برای جلوگیری از این مشکل طالبان باید به شرایط توافق کنند که کمک‌های بین‌المللی به این کشور را قابل دسترس می‌سازد. او در بلاگش نگاشته است که افغانستان یک بحران جدی بشری را تجربه می کند و سقوط اقتصادی و اجتماعی در این کشور در حال ظهور است. بحرانی که برای امنیت افغانها، منطقه و جهان خطرناک خواهد بود. آقای بورل همچنان نوشته است که سیستم بانکداری افغانستان به گونه گسترده فلج شده و مردم نمی توانند از حسابهایشان پول برداشت کنند. این در حالی است که سیستم صحی کشور نیز که بیشتر بر کمک‌های خارجی متکی بود در پرتگاه سقوط قرار دارد. او گفته است که با فرارسیدن فصل زمستان اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، فاجعه بشری در افغانستان به میان خواهد آمد و مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه آغاز خواهد شد. گزارش‌های گسترده در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از آموزش دختران، خوشبینی‌ها را در مورد این که گویا برخورد طالبان در مقایسه با سال‌های 1996 تا 2001 تغییر کرده، کمرنگ ساخته است. سفارت پاکستان در کابل از ادامه کمک‌های بشری اسلام آباد به مردم افغانستان خبر داده و گفته است که روز گذشته محموله‌های جدید از این کمک‌ها به افغانستان رسیده است. این سفارت روز شنبه گفت که این کمک‌ها که شامل آرد، برنج، شکر و حبوبات است که به مقام‌های طالبان در بندر تورخم سرحد میان دو کشور تسلیم داده شده است. صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز گفته است که این کمک‌ها قرار است به ولایات مختلف افغانستان منتقل شده و به نیازمندان توزیع شود. آقای خان افزوده است که کمک‌های بشر دوستانه‌اش را به هدف جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان ادامه خواهد داد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این دومین محموله کمک‌های بشری اسلام آباد به کابل است که در سرحد تورخم به مقامات طالبان تسلیم داده می شود. در این حال جمعیت هلال احمر ترکیه می گوید که برای کمک به مردم افغانستان و به ویژه رسیدگی به آوارگان داخلی در این کشور متعهد است. هلال احمر ترکیه گفته است که قرار است در روزهای پیشرو برای 16,000 بیجا شده داخلی در افغانستان کمک کند. این نهاد تاکید کرده است که این کمک ها از طریق پاکستان به افغانستان منتقل شود. شمار چهره های بلند پایه گروه طالبان و حامیان این گروه امروز یک شنبه در کدامن گرده همایی را به مناسبت پیروزی طالبان در افغانستان تنظیم نمودند. خلیل حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان گفت که در انتظار چنین روزی بودیم و ما هدف خود را به دست آوردیم، اما اکنون به حفاظت نیاز دارد. خلیل حقانی در سال 2011 از ایالات متحده آمریکا من حیث دهشت افغان بین المللی شناسایی و بر سر او $5 میلیون انعام تعیین شد. مقامات و قماندانان طالبان امروز گفتند که پیروزی در مقابل آمریکا را جشن گرفتند و از بمبگذاران انتحاری تمجید کردند. ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر قدرت‌های جهان هشدار دادند که حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت، حکومتی که بیشتر تندروان در آن حاکم بوده و هیچ کرسی برای زنان افغان اختصاص داده نشده است. پاکستان که یکی از حامیان عمده گروه طالبان پنداشته می شود تا جهان خواست است که با طالبان تعامل کنند، اما این کشور خود تا اکنون رژیم جدید طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا در ایجاد حکومت همشمول در افغانستان نقش ایفا کند. شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده یک مرد کانادایی سعودی تبار را در کمک به گروه دولت اسلامی متهم کرده است. این شخص به اسم محمد خلیفه شناسایی شده است. سارنوالان مدعی‌اند که این شخص در میدان جنگ بم پرتاب میکرد و با آنهای فعالیت داشته است که برای سربریدن افراد به شمول جیمز فولی خبرنگار آمریکایی تبلیغ میکردند. وزارت عدلیه ایالات متحده او را به عنوان یک چهره برجسته در بخش رسانه انگلیسی زبان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه توصیف کرد. این اداره گفته است که خلیفه ویدیوهای استخدام به زبان انگلیسی را میزبانی میکرد و پیش از آن که در سال 2019 توسط نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده دستگیر شود، یک جنگجو در میدان جنگ بود. او در این اواخر توسط FBI یا اداره فدرال تحقیقات ایالات متحده دستگیر شد. در صورت اثبات جرم، خلیفه به حبس ابد محکوم می شود. نیروهای سرحدی هندی امروز یکشنبه یک قاچاقبر پاکستانی را همراه با 6 بسته هروئین در نزدیکی منطقه سرحدی این کشور دستگیر کرد. مرد دستگیر شده توسط نیروهای سرحدی هندی کاشی علی متعلق به روستای منهال پاکستان است و بسته های مواد مخدر متعلق به یک شفاخانه سرطان در شهر لاهور می شود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هند در حالت آماده باش قرار دارد و این کشور انتظار دارد که فعالیت های قاچاق مواد مخدر افزایش بیابد. سازمان ملل متحد خبر داده است که گارد ساحلی لیبیا روز یکشنبه یک قایق چوبی را که نزدیک به 500 پناهجو را که می‌خواستند وارد اروپا شوند در سواحل این کشور ردیابی کرد. تفصیل بیشتر این خبر را از لیلا ماهبی بزیمی می‌شنوید.
این رویداد تازه ترین مورد ردیابی پناهجویان در ماهای اخیر بوده است که میخواهند از شمال افریقا به کشورهای اروپایی بروند. این در حال است که دو روز قبل در یک عملیات ردیابی پناهجویان در یک شهر غربی لیبیا کم از کم 4000 پناهجو دستگیر شدند. بر اساس گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، از 25 ماه سپتامبر بدین سو بیش از 25000 پناهجو توسط گارد ساحلی مسلح و آموزش دیده توسط اتحادیه اروپا دستگیر و دوباره به کشورهای جنگ زدهشان بازگشتان نشدند. در این زمان گزارش شده است که بیش از 1100 پناهجو در 9 ماه اول سال 2021 در لیبیا کشته و یا هم کشته شده پنداشته شدند.
شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا تعقیب میکنید. کره شمالی هشدار داده است که شورای امنیت سازمان ملل از هر گونه اظهارات انتقادآمیز در مورد برنامه میزایل این کشور خودداری کند. فرانسه در جریان یک نشست اضطراری پشت درهای بسته در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلامیه پیشنهادی را نشر کرد که در آن نگرانی ها از پرتاب میزایل آن کشور و اجرایی شدن ممنوعیت آزمایش میزایل کره شمالی ابراز شده است. جو چالسو یک مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی این شورای سازمان ملل را به داشتن روش‌های دوگانه متهم کرده، گفت که همچو اظهارات در قبال آزمایش میزایل‌ها توسط ایالات متحده و متحدینش ابراز نمی‌شود. آقای جو هشدار داد که اگر سازمان ملل متحد به حاکمیت کره شمالی تجاوز کند، این اقدام عواقب را در پی خواهد داشت. و در آخرین خبر مرگ میری ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده در حال نزدیک به 701,000 نفر رسیده است که مقام‌های آمریکایی تطبیق دوزهای تقویتی واکسن را به سالمندان و افراد معرض به خطر مانند کارکنان صحی تجویز کردند. در بیش از یک هفته گذشته روزانه به گونه اوسط بیش از 2,000 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده جان باختند و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که بیشتر مبتلایان و جان باختگان کسانی هستند که واکسن کووید 19 را دریافت نکردند. ایالات متحده از راه گذر مرگ میری میزان ابتلا به کووید 19 هنوز هم در صدر کشورهای جهان قرار داشته و 19% وقات مجموعی 14% مرگ ناشی از همگیری ویروس کرونا در امریکا ثبت شده است. بر اساس آمار پنتون جان هپکنز این کشور تا صبح امروز یکشنبه تعداد وقات مثبت این بیماری در امریکا در حدود 43.66 میلیون مرگ ناشی از آن نزدیک به 701,000 مورد ثبت شده است. پنتون جان هپکنز گزارش داده است که شمار مجموعی وقات کووید 19 در جهان تا صبح روز یکشنبه به 234.69 میلیون تن رسیده و از این میان نزدیک به 4.8 میلیون نفر جان باخته است. این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تا این لحظه.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من لیلا ماهبیب عظیمی می‌پردازم و تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت: یونان درخواست اتحادیه اروپا را جهت ایجاد یک پروسه برای بازرسی و کنترل مرزی و مهاجرت غیرقانونی مسترد کرده است. این امتناع یونان اتحادیه را غضبناک ساخته است. بروکسل به نهایت از عملکرد یونان به ظن برگرداندن مهاجران انتقاد می‌کند. مسترد ساختن درخواست اتحادیه اروپایی یونان را از حمایت مالی جهت تقویت ظرفیت این کشور در مهار مهاجرت غیرقانونی محروم می‌سازد. این موضوع به طور خاص در مورد موجی از مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغان و غرب سرازیر می شوند و خوبی صدق می کند. انتی کراساوا گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
وقتی از نوتس متاراکس وزیر مهاجرت یونان در پارلمان سوال شد که آیا او به اتحادیه اروپایی در ایجاد دیدبانی مستقل برای بازرسی کنترل مرزی و مهاجرت غیر قانونی اجازه می دهد یا خیر، او جواب قاطع داده گفت:
در حالی که حکومت در آتن برای ایجاد یک کمیته مستقل بازرسی در مورد مهاجرت در سراسر اتحادیه اروپایی برای بحث آماده است، یونان به تنهایی عزم ندارد تا به اقدام منفردانه دست بزند.
وزیر مهاجرت یونان گفت برای ایجاد چنین دیدبانی که از یونان در قسمت دفع مهاجرین غیرقانونی تفتیش می شود و اینکه آیا بازگرداندن ها صورت می گیرد یا خیر، از جمله اولویت های حکومت نمی باشد. او تاکید ورزید که این چنین موضوعی وجود ندارد و یونان این حق را مستقلانه دارد تا از سرحداتش طوری که می خواهد دفاع کند. یونان به گزمه هایش در امتداد سواحل بحیره ایجین افزوده است و همچنان یک دیوار بزرگی را در سرحدات خشکش با ترکیه ساخته است تا از سرازیر شدن مهاجرین تازه وارد جلوگیری کند. رهبران یونان در این حال در نظر دارند تا موانع شناور را در امتداد راه آبی ایجن که ترکیه را از یونان جدا می سازد ایجاد کنند. در حالی که غرب نگران موج تازه مهاجرین از افغانستان است، آتن می گوید سرگرم اشتهارات در رسانه هاست تا به همه هشدار بدهد که برای دخول آزاد غیر قانونی اجازه داده نخواهد شد. گزارش های از مؤسسات امداد بشری ملل متحد و همچنان مستندسازی هایی که از سوی خود مهاجرین صورت گرفته است، تعداد روزافزون مهاجران اکنون ترد می شوند. حتی گاهی از شیوه های ناشایسته برگرداندن نیز کار گرفته می شود. وقتی با مقامات ملل متحد در یونان از سوی صدای امریکا تماس گرفته شد، آنها گفتند که 450 مورد برگرداندن تنها در همین سال صورت گرفته است که با مراجع قانونی محلی جهت تحقیقات راجع ساخته شده است. گروه های امدادرسان تعداد واقعات برگرداندن ها را به مراتب بیشتر از این وانمود می کنند. سازمان ایجن بود رپورت که در ناروی مستقر می باشد و موارد چنین اعمال را می شمارد، گفته است که 700 مورد برگرداندن ها را از 20 مارس 2020 تا حال ثبت کرده است. در این مسئله نزدیک به 20,000 از مردمان از سوی مقامات با عقب زدن قایق‌های راهبری یا کشیدن موتورها از قایق‌هایشان ترد شدند. برگرداندن مهاجرین یک تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی خوانده شده که روی حق پناهندگان سیاسی برای عبور محفوظ و حفاظت از آنها پا گذاشته می شود. روسیا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا که همه اعضای اتحادیه اروپایی هستند و با آزمون‌های مهاجرت روبرو‌اند، گاه‌گاه به این گونه برگرداندن‌ها متهم می‌شوند. اما مقامات ملل متحد در یونان و گروه‌های امدادرسان هشدار می‌دهند که این کار به طور معمول صورت می‌گیرد و حتی در برخی از موارد به اعمال خشنی نیز دست می‌زنند. چنانچه وقتی مهاجرین به یونان داخل می‌شوند، آنها دوباره با آبها برگردانده شده و با قایق‌های رابری دوباره به ترکیه فرستاده می‌شوند. وقتی طالبان دوباره افغانستان را تحت تسلط خیش درآوردند، موج تازه از مهاجران به سوی غرب آغاز شده است. مامورین ادارات کمک رسان از این خوف دارند که مبادا برگرداندن‌ها به سختی اعمال شود. مامورین اتحادیه اروپایی برای تبصره روی این موضوع حاضر نشدند، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند مقامات مهاجرت در بروکسل از امتناع یونان برای بازرسی‌ها خشمگین شدند. رسانه‌های محلی همچنان گزارش دادند که اتحادیه اروپا قصد دارد 17.4 میلیون دلار از معاونت‌ها را برای کمک به بازسازی گارد ساحلی یونان با تجهیزات و شناورهای جدید متوقف کند. از زمان به قدرت رسیدن حکومت میانه‌رو راستگرای یونان به رهبری کریاکوس میتسوتاکیس در سال 2019 به این سو، یونان در برابر مهاجرت‌های غیرقانونی به سختی مقاومت می‌کند که این کار سبب گردیده است تا 90% در تعداد مهاجرین طی 2 سال گذشته کاهش رخ دهد. با سرازیر شدن روبه‌افزایش افغان‌ها، حکومت یونان تأکید می‌ورزد که با آنها اجازه نخواهد داد و این که این اقدام تا کدام اندازه برایشان گرام تمام می شود پروایی ندارند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش ها. ترکیه در حال حاضر محل زندگی حدود 4 میلیون مهاجر است. اکثر آنان پناهجویان سوری هستند. ترکیه به دلیل نگرانی از سرازیر شدن احتمالی موج پناهجویان از افغانستان که با تحولات اخیر و با تسلط طالبان از کشور فرار می کنند، تدابیر امنیتی در مرزهای خود با ایران را افزایش بخشیده و سربازان بیشتری را در این مناطق اعزام می کند. غرض بحث در مورد نگرانی های مقامات ترکیه از افزایش پناهجویان افغان و مشکلات پناهجویان افغان، مصاحبه کوتاه داشتم با فرزانه رشید رحیمی، مسئول بخش مهاجرت در سفارت افغانستان در انقره، که اینک به توجهتان رسانیده می شود. ترکیه چی تعداد مهاجر دارد و تعداد مهاجرین افغانستان به چی تعداد است در این کشور؟
طوری که در جریان قرار دارین، ترکیه کشوری است که یکی از کشورهایی است که میزبان بیشترین تعداد مهاجرین هستند و در اینجا بیشتر از حدود 4 میلیون مهاجر در این کشور ساکن هستند که بیشتر از اینا البته مهاجرین سوریه‌ای می باشه، اما علاوه بر مهاجرین سوریه‌ای مهاجرین از عراق و افغانستان هم در این کشور ساکن هستند. موج مهاجرت ها از افغانستان به ترکیه در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده و به خصوص نظر به تحولاتی که اخیراً در افغانستان به وجود آمده، انتظار میره که موج مهاجرت ها به طور بی سابقه افزایش بیافته.
آیا ترکیه آماده پذیرش پناهجویان و مهاجرین بیشتر از افغانستان است یا خیر، یا از ورود مهاجرین جلوگیری میکند؟
نظر به ابرازاتی که مقامات ترکیه در این اواخر داشتن، به اساس فشارهایی که دولت ترکیه تحت آن قرار داره، اینها آماده نیستن که مهاجرین بیشتر از افغانستان و یا کشورهای دیگر بپذیرن و به خصوص بسیار به وضاحت به صراحت اینا ابراز داشتن که ما نمیتانیم که مهاجرین بیشتر از افغانستان در اینجا میزبان شویم و به همین دلیل است که اینا یک دیوار را در بین مرز منطقه مرزی میان ترکیه و ایران اعمار کردن که در اصل امو سرحد حدود 534 کیلومتر از همراه ایران و حدود 295 کیلومتر دیوار اینا پلان دارن که در این منطقه اعمار بکنن تا اینکه مانع موج مهاجرت ها از طرف افغانستان و ایران به داخل ترکیه شوند. علاوه به اون اینا یک تعداد زیادی از نیروهای پلیس سرحدی خود به منطقه اعزام کردن و تا اینکه اینا بتانن از ورود مهاجرین از این مناطق به ترکیه جلوگیری کنن.
مشکلات و مسائل قابل تذکر در مورد پناهجویان افغان در ترکیه چیست؟ آیا پناهندگی آنها زودتر قبول می شود یا اینکه زمانگیر است؟
مهاجرانی که در ترکیه به سر می برن البته مشکلات خود دارن، به دلیل از این که سیاست مهاجرت در کشور ترکیه متفاوت تر از سایر کشورها می باشه. در اینجا اگر کسی خواستار پناهنده شدن در کشور ترکیه را داشته باشه، اینا نمیتونن مستقیم به کمیساریال سازمان ملل یا UNHCR درخواست بدن. اینا مجبور هستن که اول از طریق اداره مهاجرت ترکیه درخواست پناهندگی خود ارائه بکنن و در صورتی که بعد از بررسی توسط این اداره اونا واجد شرایط شناخته شون، اونا به کمیساریالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرفی میشن و داخل پروسه پناهندگی میشن. به این شکل باز کمیساریالی طبعا پروسیجر خود داره که این هم یک پروسیجر زمانگیر است و حدود معمولا حدود 2 الی 3 سال زمان میبره تا ای که پرونده از اونا بررسی شوه و در موردشان یک تصمیم گرفته شوه که آیا کشور سه اونا را میپذیره یا ای که رد میشن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که حکومت ایالات متحده دیر یا زود باید طالبان را به رسمیت بشناسد و کشورهای همسایه که از ناامنی های افغانستان متاثر می شوند همه یک جا شوند و با به رسمیت شناختن طالبان یک پالیسی مشترک را اختیار کنند. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تلاش های پاکستان و چگونگی پالیسی مشترک از سوی همسایگان افغانستان برای به رسمیت شناختن طالبان مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب پروفسور سبتمر، پاکستان در صدد چی است و آیا امکان ایجاد یک پالیسی مشترک از سوی همسایگان افغانستان به خاطر به رسمیت شناختن طالبان موجود است؟
باور ما ایست که پاکستان از مسئله افغانستان نفع بیشتر بر خود میبرد. اینا در تلاش ازی هستن که طالبا را طوری بنامید بسازد در دنیا که اونا امو گروپ ایدئولوژیک هستن و اینا با جهان تعامل کرده نمیتونن. از اون خاطر است که زیاد پاکستانیا به عوض طالبا سخن میزنن و فرصت و زمینه را طالبان نمیتن که طالبا سرای خدا بکشن و یا می امکانات طالبا به دست نرن که از طرف کشورهای همسایه و جهان به رسمیت شناخته شدن. در اینجا پاکستانی ها تلاش دارن که سرگاه طالبا را خود از نا بلند کنن و طالبا را نمانن که از خود صدا داشته باشن و خودشان مستقیما با کشورهای جهان در رابطه باشن. من فکر میکنم تلاش پاکستان بیشتر در این جهت است، چنان که در مورد چوکی ملل متحد افغانستان هم پاکستان طرفدار ازی شد که این چوکی را به تعلیق ببره، یعنی که هویت دولت افغانستان باید همیشه تحت نفوذ سیاست های پاکستان باشه. خود پاکستان چرا دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسه؟ چرا اینا مرزهای خود برای تجارت افغانستان باز نمی کنن؟ این خودش یک نوع دوگانگی است که چیزی که عمران خان میگه با او عمل نمی کنن. چنانچه اینا در گذشته هم گفتن که ما خواهان صلح و امنیت در افغانستان هستیم و امروز ما میبینیم که کوشش از اونایی است که حتی حکومت طالبا هم ثبات سیاسی را پیدا نکنند، چنانچه اینا میخواهند که حکومت طالبا هم زیر تاثیر سیاست های خود از اینا باشند.
شناسایی به چه شرایط نیاز داره و طالبان باید چی کنن؟
من به این باور هستم که طالبان باید منتظر دیگه کشوروان نشینن. خود از اینا روابط سیاسی خود با کشورهای همسایه دور کنن و با جهان این روابط تامین کنن. اینا بر خود باید لابیگری بکنن، حیات روان بکنن به کشورها و در سطح مجلی بر خود کار کنند، از او دیپلماسی استفاده بکنند و جامعه جهانی از طالبان چیز زیاد نمیخواهد و جامعه جهانی از طالبان صرف یادی حقوق بشر، آزادی زنها یا حقوق زنها و یک نظامی که هم افغانا خود رو ببینند است. و این نظام با این مانا نیست که چهره های فاسد تکراری گذشته در نظام باشه. من فکر میکنم طالب ها میتونن به بسیار آسانی مورد شناسایی جامعه جهانی قرار بیرن اگر اینا همی نرم ها را مراعات بکنن و دولت خود آم بسازن، نه به او کسایی که اونا چهره های منفور و فاسد هستن، بلکه از افغانای متخصص، روشن فکر و پاک نفس که دستشان به فساد آلودن ها باشه استفاده بکنن. این گپ بد نیست و باید طالب ها این گپ ها را قبول بکنن و به اصطلاح حکومت خود وسیع بسازن.
پروفسور صاحب، در صورتی که ذخایر مالی مربوط به افغانستان آزاد نشه، چطور همی شرایط یا امکانات برآورده خواهد شد؟
نمی بسیار مهم است، بخاطر از اینکه نقص منجمد شدن پول افغانستان مستقیما ضررش به مردم افغانستان میرسه و در اینجا شما میفهمید که بانک های افغانستان ذخایری که داشتی از پول های مردم است. جامعه جهانی باید این پول ها را آزاد بسازه، برای از اینکه پول مردم افغانستان است و مردم افغانستان از این مستقیما استفاده می کنند. سرمایه‌دارای افغانستان، تجار ملی افغانستان، متشبثین افغانستان، اینا بیشتر کسایی هستند که فرصت های کاری را برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان مساعد می سازند. منجبت ساختن پول متضرر مستقیمش مردم افغانستان است.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری دری شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.